الرحمن الرحیم. قرآن راجع به این که بهشت جنیا کجاست، تا اونجا که من اطلاع دارم قرآن چیزی نمیفرماید. حالا در روایات چیزی هست یا نه بی اطلاعم، یعنی من نمیدونم، ولی قرآن تصریح میکنه، کما اینکه تو همین آیات امشب هم خوندیم و اما القاسطون، های قبل از این آیه، آیه 15 هم، و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. اون جنیان منحرف، اینا هیزم جهنم هم. اصلا وقتی اینا میزن تو جهنم، خود آتش جهنم چی میشه؟ شعله برتر میشه. هیزم اینجوریه دیگه اثرش. خب اما ما انسان هم همینجور هستیم، ما هم انسان هم همینطوریم. قرآن میفرماید که ما اینا رو که میریزیم تو جهنم، اینها در حقیقت به تعبیر فارسی آتشگیرانه جهنمند. در سوره مبارکه بقره هست این مسئله. خب از جمله چیزهایی که ما و جن مشترک هستیم اینه، و الّا استقاموا علی الطریقه، اگر بر طریق حق استقامت کنند آب فراوان گوارا بهشون می نوشانیم. بودن در مسیر حق، آمدنش یه مشکل داره، استقامت تو این راه مشکل دومه. بعضیا اساسا حاضر نیستن بیان تو این مسیر، از اول چنان لجبازی میکنن، چنان سرسختانه مقابل انبیا و اولیاء خدا میستن، به هیچ وجه حاضر به تغییر موضع نیستن. ما آدمایی که چیزایی که متاسفانه داریم شدت لجبازیه، یه دفعه روی نظرمون وای میسیم رسه، و برای اینکه خودمون نشکنیم به هر جا که بخوان میرسونیم کار. خیلی وقتا اینجوری. حالا برای بعضیا در بحث های اساسی دینی اتفاق میفته، گاهی برای ما هم تو زندگی همون هست. بالاخره تو زندگی من اگه عیال من به من تذکر بده، یا مثلا یکی از خانواده همسر من به من یه اعتراضی بکنه که منم اعتراض وارده، خیلی وقتا به من بر میخوره. چجور؟ با اینکه میدونم درسته نمیپذیرم. درسته، انشالله که در مورد خانم ها معکوسش هیچ وقت وجود نداره، امیدواریم. مثل خود مردا مثال بزنیم که یه خورده راحت تر باشه. تذکر میده بهش فایده نداره، یعنی میفهمه ها، ولی لجبازی یه چیز عجیبیه تو ما انسان ها. بعضی ها اساسا لجبازن نمیان، بعضی ها میان اما بعد از آمدن استقامت ندارن. اگر کسی استقامت پیدا کنه بهش آب گوارا می نوشانند. این آب گوارا معنی معلومه که این آبها نیست، چون این آبها رو ولی قبل از اینم می نوشیدن آدم ها، بعدش هم می نوشن. این معلومه شه یک آب و یک گوارایی دیگریست. در روایات داره این آبی که در اینجا منظور هست علم، توجه کردیم، این علم. اگه تو خواب خواب ببینه کسی تو رویای صادقه ها، ولی خوابای بنده که اصلا معلوم سر و ته چی هست، در رویای صادقه اگه به کسی تو اون رویا آب بنوشانند، معلوم میشه که یه علم درست حسابی گیرش میاد. توجه کردیم، تعبیر آب در خواب، در خواب و رؤیای صالح علم. لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا أَنْغَدَقَوْا، بهشون یه آب گوارا می نشانیم. در روایت داره و ان لب استقاموا على طریقة ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام لَأَفَدْنَاهُمْ عِلْمًا كَثِيرًا یتعلمونه عن الائمة علیهم السلام. اگر مردم استقامت بر مسیر ولایت امیرالمومنین علیه السلام داشته باشند که طریق حق اینه، اگر استقامت بورزند ما بهشون علمی عطا میکنیم. این علم هم مقداری زیاده، هم از منشأ اصلی و حقیقی علم که ائمه علیهم السلام از اونجا بهشون داده میشه. این یه نکته. خب، اما مطلب دیگری که میخوام عرض کنم، آیات اول سوره مبارکه مزمل تذکریست. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، ای اون بزرگواری که جامه و لباس خودتو به خودت پیچیدی، برخیز شب رو، برخیز مگر یه بخش کوچکش رو، نصفشو یا یه خود کمتر از نصف، برخیز و به عبادت و مناجات با خدا مشغول شو. یا از نصفش نیمی از شبم بیشتر باشه انجام بده. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن رو ترتیل کن. ترتیل الان یه اصطلاح شده، میگن الان ترتیل میخونن در مقابل نمیدونم خوندن مجلسی و خوندن تحقیق و چی و اینا اصطلاحات، این ربطی به لغت نداره. ترتیل در لغت به معنی با آرامش خوندنه. الترتیل اداء الحروف و حفظ الوقوف، اینکه انسان حروف رو ادا بکنه و اونجایی هم که لازمه وایسه. بله، بعضیا میخونن یه جوری که بالاخره این حروف قاطی پاتی میشه، درست هم توقف نمیکنن، میخوان بخونن برسه ته سوره. این مقدار خوندن قرآن بد نیست، اما آثاری که میخواد بگذاره تو ترتیله، یعنی با آرامش خوندن و با اداء همه حروف. ورتل القرآن ترتیلا، شب هم نماز بخون هم قرآن رو آرام آرام تلاوت کن. این یکی از چیزایی است که فرهنگش توی نسل جدید یه مقدار ضعیف شده، بلکه خیلی کمرنگ شده میتونیم بگیم، و او استفاده از موقعیت شب برای عبادت و بندگی خداست. این برق با همه نعمتی که هست بعضی از برکات رو از زندگی ما برده. اگه این برق نبود شب شب بود. بله؟ و آدم ها طبیعتا نماز عشاشون که میخوندن یه خودی که میگذشت، خود این تاریکی اونا رو به خواب وادار میکرد، و وقتی هم که میخوابیدن هنگام سحر میتونستن شاداب بلند شن. الان دیگه مستغنی از توضیح زندگی های ما. درست، شما صبح که اگر سوار اتوبوس بشی یا تاکسی یا مترو، یعنی اونایی که بیدارن اونایی هم که وایسادن، توجه کردی؟ و الا نگاه میکنی میبینی اینایی که نشستن هر کی به یه ورقش کرده، همه خوابالو. درسته، این مال اینی که در شب استفاده نکردن از اون وقتشم. بهترین ساعت شب کسا میگن بدن هم یه ساعتی داره، همون ساعت به خواب میره. من اگر تو اون ساعت حرف نزنم و مشغول نباشم، من اون ساعت همینجوری بدنم خواب، بی اختیار خوابم میگیره. حدود ساعت ده که میگذره بدن اینجوریه، اصلا نیاز بدن به ساعت طبیعی باید خوابی. اگه آدم بخوابه به شرطی که پرخوری نکرده باشه، اون وقت به هنگام سحر به راحتی بلند میشه و با شادابی هم بلند میشه. توجه کردیم. بعضی هم اهل نماز شبن، ولی تو نماز شبشون کلی چرت میزنن. همون هم خوبه ها، تو روایت داره، حالا بشارتمون افراد بین، تو روایت داره وقتی که آدم های نماز شب خون نماز که میخونن، تو نماز شبشون یه جور چرتشون بره، حتی در حدی که سرشون میفته پایین. وقتی اینجوری میشه خفقه بهش میگه عرب. وقتی همچنان حالت خفقه بهش دست میده، خدای متعال به ملائکش مباهات میکنه به خاطر این بنده. میگه ملائکه ببینی من چه بنده هایی دارم. بهش واجب نیست، اما خودش رو بیدار نگه میداره که کسب رضایت منو بکنه، شاهد باشه که من اون رو آمرزیدم. توجه کن. اما بنای بر این نباید بذاره آدم که همیشه خدا رو با خفقه انسان بله و چرت عبادت بکنه. این برعکسش داستان. و وقتی کسی اونجوری باشه، همونطور که تو این آیات اشاره هست که پیغمبر تو روز وظایف سنگینی داری، باید شب خودتو آماده کنی. مثل این ورزشکاره که چجوری خودشون رو تمرین میدن، بعد در میدان نبرد با روحیه و حالت ورزیدگی عضلات بدن آماده میشن. ما نسبت به بندگی خدا اینجوری باید بشیم. وظایف ما در روز، اگه شب با خدا ارتباطمون خیلی خوب باشه، در روز بهتر میتونیم وظیفمون رو انجام بدیم. هم وظایف عقلایی زندگیمون، هم وقتی که مواجه میشیم با شیطان و نفس. توجه میکنیم. این نکته تو زندگی های ما داره ضعیف میشه، داره ضعیف میشه، و این از جمله خسارت های بسیار مهم ماست. چون فردا شبم یه آیه اولی که انشالله اگر توفیق باشه بخونیم در همین زمینه است، اجازه بدیم بقیه عرضم رو در این زمینه بذارم فردا شب خدمتتون تقدیم کنم. خب شب شب جمعه است و شب زیارتی حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام. خدا رحمت کنه مداحی که شاید عموم شما او رو میشناختین، مرحوم حاج محمد علامه. ایشون این مطلب رو توی کتابی که از خاطرات ایشون چاپ شده اونجا من دیدم نقل کرده. خب خیلی سال، حدود 60 سال مداحی میکرد. از اون مداحایی هم بود که خلاصه خیلی صدای از جهت فنی صدای خیلی خوبی نداشت، اما اون حال و اون معنویتی که داشت خیلی چیزها رو میپوشوند، برعکس روزگار ما که حالا خیلی چیزا تغییر کرده. نمیدونم چرا اینقدر زندگی که ما کردیم اینجوری شیب فرود آمدن جامعه خیلی زیاد شد دیگه. از اینجور مدعا انشالله هستن، ما نمیشناسیم، به بی توفیقی خودمون حمل کنیم. گفت که ایشون فرمود اونجا داره تو خاطراتش که میگه من با مرحوم آشخالی اکبر تبریزی در یه موقعیتی، شاید حالا یه دهه محرمی بوده، کی بوده یادم نیست، هستون جا به نظرم کربلا حرم حضرت سید الشهدا علیه السلام یا حضرت قمر بنی هاشم، ایشون منبر میرفت، من مداحیشو میکرد. و یه شب من بعد از منبر، شب جمعه بود گویا، یه شب روزه خوندم، خیلی مجلس منقلب شد، یه چیز عجیبی شد اون مجلس. گویا روزه حضرت علی اکبر علیه السلام خونده بوده ایشون. گفت از منبر که اومدم پایین، یه آقایی من صدا زد، گفت بریم یه چیزی رو من بهت نشون بدم. گویا طلبه و مؤمن بوده، آورده ایشون رو و گفته برده بودش گویا تو مدرسه هندیگیه نزدیک حرم مطهره. گفته بوده من اینجا سالها تو این حجره، یه حجره رو نشون داده، گفته سالها من تو این حجره ساکن بودم و درس میخوندم و زندگی میکردم تو اینجا. از وقتی وارد شدم یا یه قدری بعد از ورود، شبهای جمعه حدود نیمه های شب یه دفعه میدم یه صدای زجه خیلی جانسوزی نیمه شب میاد، صدای زجه یه خانومیه. یه شب جمعه صدا اومد، گفتم شاید خیال کردم. شب جمعه بعد باز همین صدا. شب جمعه سوم دم، نه هر شب جمعه که ساعت معینی این صدا میاد. خدایا چیه این صدا هر شب جمعه؟ گویا خودش گفته بوده که توسل کردم و در عالم رؤیا به من گفتن شبهای جمعه بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها میاد کربلا، میاد زیارت فرزندش حسین علیه السلام. زیارت که میکنه بعد میاد این نقطه، این نقطه‌ای که حجره تو قرار داره همون نقطه ایست که علی اکبر امام حسین از روی اسب به زمین افتاد. اون عجیب مرتب بن منقذ یه ضربه شدیدی به فرق مبارک این آزاده زد. دیگه این بزرگوار قدرت مقاومت نداشت، دست خودشو حمایل گردن این اسب کرد. اسب آموزش دیده ی جنگی وقتی که سوارش دستشو به گردنش میاندازه میفهمه که باید او رو برگردونه به سمت لشکرگاهش، ولی چه شد که این حیوان اشتباه کرد، به جای این که به سمت خیمه ها ببره، فاحتمله الفرس و الى معسكر الاعداء، علی رو برد وسط لشکر دشمن. اونا نجیبه ها هر کس با امیر المؤمنین و سید الشهدا کینه ای داشت، با ضربه ای که به بدن علی وارد می کرد انتقام می گرفت. کاری کردند با بدن علی که وقتی سید الشهدا علیه السلام اومد بالای جنازه علی، یه نگاهی کرد به این جنازه، از پرده دل فریاد میزد ولدی علی علی دنیا بعد کل افا، علی جان بعد از تو خاک بر سر دنیا، حالا میخواد علی رو به سمت خیمه ها ببره. اما دید دیگه به تنهایی نمیتونه، چون هر قسمتی از بدنو میخواد برداره، یه قسمت دیگه روی زمین میمانه. صدا زد یا فتیت بنی هاشم احملوا اخاکم الى الفسطاط، جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در
خیمه رسانید. صلی الله علیکم یا آل بیت.